ناخودآگاهیه. واقعا صدای دلنشینی دارن آقای زرین پور.
کار دیگه ای ازشون شنیدی؟
بنده متاسفانه این
واقعا متاسفانه چون منم نشنیدم
که بشنوم، اما در کنار صدای خوب ایشون و حالا کلیت موزیک، من همش دارم به این فکر میکنم که این دستگاه همایون و در واقع این حال و هوای شوشتری و همایون که حالا قطعه زیادی رو توش دیدیم چقدر عجیبه. یعنی هم حس غمگینی رو خیلی وقتا القا میکنه، هم میتونه که خیلی شادی بخش باشه.
دقیقاً
دستگاه همینه. بسیار خوبی هست، به خوبی سراغش رفته بود آقای صمدی به عنوان آهنگساز در این قطعه.
کاملا درسته. دوستان عزیز، مسابقه موسیقانو رو فراموش نکنید و از دست ندید. از طریق دوراه ارتباطی 3881 سامانه پیامکی ما و صفحه ما در فضای مجازی به نشانی @موسیقانو میتونید در این مسابقه شرکت بکنید که خیلی خیلی هم ساده است. آقای رازانی، پرسش شما اینه: اذان مرحوم مؤذن زاده اردبیلی در کدام دستگاه موسیقی اجرا شده است؟
من دلم میخواد که یک توضیحی بدم شبیه به راهنمایی، ولی بیشتر در واقع میخوام این موضوع رو باز بکنم که در واقع موسیقی، این بحثی که ما دستگاه‌های در واقع موسیقی داریم، در همه جای جهان این دسته‌بندی‌ها و چارچوب‌ها وجود داره و همچنان که ما در موسیقی خودمون دستگاه داریم، در موسیقی عرب زبانان هم این در واقع وجود داره و مالی. خب آقای مؤذن‌زاده اردبیلی در واقع عزیز هم که این اذان ماندگار رو خوندن، در واقع متناظر با یک دستگاهی است که اتفاقا به موسیقی ایرانی هم خیلی وابسته است. این راهنمایی رو میکنم، بعدن که در واقع جواب سوال مشخص شد باز در واقعش گفتگو میکنیم. خیلی در واقع خوشحالم از این از طرح شدن این سوال.
متشکرم از شما.
موسیقانو، حال خوب موسیقی.
خواب میبینم ات از خواب نباید بپرم، آه آلودگی بی تو در چشم عاشق نیاید.
موسیقانو،
نبدم نخوب مطلق، سیه و سفیدم ابلغ، که به نیک و بد عجیب.
بذارین این مژده رو بهتون بدم که امشب برنامه موسیقانو با نوای دلنگیز علیرضا قربانی قراره به پایان برسه، اون هم با قطعه زیبای بوی گیسو.
به به، من واقعا از طرفدارای پروپاگورس آقای قربانی هم خیلی خوشحالم. چه پایان‌بندی خوبی برای برنامه امروزمون. دیگه بریم که لذت ببریم واقعا.
بله، این قطعه به آهنگسازی و تنظیم حسام الدین ناصری و با شعری از واقف لاهوری تقدیم به همه شما.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم مراز خود، آشنا روی دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد، میزنم خود را به آتش بیدریق، آتشی فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. واقعا آقای حسام الدین ناصری چه لذتی برد از آهنگسازی این بیت و واقعا چه موسیقی. خانم صارمی، خوشحالم که در واقع این قطعه پخش شد. من نکته های تمجیدی بسیاری در باره
این قطعه، من این جمله رو بگم فقط آقای رازنی، هر وقت خواستین اوج لطافت رو بشنوید، بشنوید یا همچون قطعه رو بشنوید، چون واقعا آدم احساس میکنه که در یک جهانی از لطافت غوطه بره و دقیقا الان این احساس به من دست داده. هنر و موسیقی تا چه اندازه میتونه در آرام کردن روح و روان آدم مؤثر باشه، این یکی از همون قطعات آرام بخشه.
دقیقا همینطوره. و من اگه بخوام این صحبتهای در واقع یک مقدار حسی مطرح شده رو دلایل موسیقایش رو بیارم، میتونم اینجوری عرض بکنم که خب همونجور که دیدیم قطعه خیلی در واقع توی فضای سازبندی خلوتی شروع میشه، در واقع ساز ستار میاد وسط، بعد آهنگساز خیلی با ظرافت همچنان که شعر و خواننده دارن کارشون انجام میدن، یک جایی از قطعه کمانچه میاد توی اکتاو بم هم نوا میشه با ستار و انگار خیلی با حساسیت تنظیم کننده داره انتخاب میکنه که حالا این ضربان آهنگ درست پیش بره. اصلا یهو ارکستر وحشتناکی وارد قطعه نمیشه، یهو ریتم وحشتناکی وارد قطعه نمیشه، چون شعر داره بسیار لطیف در واقع جلو میره. و جالبه که این قطعه در واقع قطعه‌ای بود که ما اغلب میبینیم که از گام‌های بالای صدای آقای قربانی استفاده میکنن، اما این قطعه تصمیم کلی آهنگساز در این بوده که بتونه به همین لطافت و در واقع با همون شکلی که بوی گیسو تلقی میکنه جلو بره. تبریک میگم به ایشون و در واقع تیم تولید این قطعه.
بله البته. و اینکه صدای آقای علیرضا قربانی چه در اوج چه در فرود کار خودش رو به بهترین شکل ممکن انجام میده، همونطور که در این قطعه هم
بله،
در
اوج درخشان،
اوج واقعا درخشان.
اما من اون تصور کلی قطعه رو انگار بیشتر دوست داشتم. یعنی معمولا توی قطعه‌های آقای قربانی شاید آدم به اون گام‌های بالاش فکر می‌کنه، اما در این آهنگ اون بخش رو می‌شنوی، ولی چیزی که از آهنگ در خاطرت می‌مونه اون لطافت است.
کاملا درسته. متشکرم.
تخت
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز با موسیقانه امشب. لطفاً سوال مسابقه رو در این دسته که دارم خدمتتون اعلام می‌کنم یه گوشه یادداشت بکنید اگر که یادتون میره. از آن مرحوم معزن‌زاده اردبیلی در کدام دستگاه موسیقی اجرا شده؟ فقط کافیه که به این پرسش از طریق 30881 و یا صفحه مجازی @موسیقانه پاسخ بدید تا در مسابقه ما شرکت داده بشید. پس منتظر پاسخ‌های شما دوستان عزیز هستیم. متشکرم از جناب آقای ارشاد رایزانی که مثل همیشه در کنار موسیقانه بودن.
سپاسگزارم. بنده تشکر میکنم از اجرای زیبای شما.
ممنونم از شما.
این که سعادت اینو داشتم که با این برنامه هم در خدمت مخاطبای خوبمون باشم.
بزرگوارین و شبتون بخیر و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزی که تا این لحظه حال خوب موسیقی رو در کنار موسیقانه تجربه کردید. شبتون زیبا و آرام. خداحافظ. مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
در زندگی امروز در موقعیت‌های مختلف مثل مسافرت، مراسم عروسی، مهمانی و حتی در ایام کرونا و در خانه ماندن عکس قضیه صادق است. یعنی آنقدر که به عکس گرفتن توجه می‌شود، به اصل قضیه توجه نمی‌شود. لطفاً تا انتهای برنامه توجهتان را از ما دریغ نکنید. به نام خداوند بخشنده مهمان، شنوندگان عزیز، همراهان رادیو جوان سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه و این برنامه رو که اسمش از راهکار بشنوید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد و حسن سنوبری.
منم سلام عرض میکنم
و ما تو این برنامه میخوایم با شما راجع به عکس و عکاسی صحبت کنیم.
خیلی خوبه.
آره ولی راستش بخواید من خیلی این عکس گرفتن با موبایل و اینا به دلم نمیشه.
چرا؟
این ضعف منه.
عکس مقوایی عکس رو دوست داری؟ یعنی
شما عکس صدرشاری که میدادی مدرسه و این برمار رو مقوا چاپ میکردی؟
بله.
بالاخره از کاغذ معمولی یه ذره زخیمتر بود.
یه ذره زخیمتر. کاغذ روغنی بود
مثلا.
نه کاغذ روغنی که مال شیرینی پزیه. کاغذ
چی بود؟
کاغذ عکاسی بود.
کاغذ عکاسی. آفرین. آره. کاغذ عکاسی بود. نه اینکه یه دلهره‌ای داشتیم دونه دونه اون عکس‌ها رو شماره‌هاش رو حفظ می‌کردیم، هدر ندیم، چه جوری می‌خواد در بیاد، فیلم بنسوزه. آره. آره. یه تب و تاب با
این دلهره و استرس ها رو دوست داشتی شما؟
آره ولی الان همه چی رو همون لحظه میگم نه الان اینجوری خوب نشد،
یه بار دیگه عکس بگیریم،
یه بار دیگه بگیریم،
یه بار دیگه بارها میگیرم.
آره آره. به هر حال ما میخوایم راجع به عکاسی توی این برنامه صحبت کنیم.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
خب در اولین بخش برنامه بررسی تاریخچه موضوع رو داریم و آقای استاد احمد به ما میگه که تاریخچه عکاسی دقیقاً از کجا شروع میشه. البته یه تاریخچه مدون و مکتوبی ما داریم، میدونیم چجوری بوده، از این یه جعبه بزرگی بوده و یه پروژکتوری که آتیش میگرفت چی میشد، یه دود سفیدی ازش در میومد، اونو میدونیم. منتها از اونجایی که هرچی میپرسیم شما ربطش میدی به انسانهای نخستین، شاید این یکی هم
شما یه مقدار پاسخ عمیق‌تری میخواییم.
بله بله.
اجمالیشو میدونیم که یه آتیش اینجوری پش اینجوری آره. شده بعد یه عکسی هم میگرفتن، ولی انسان اولیه توی سطح براق غار، دیوار
سطح براق،
بعضی از قسمت های غار خیلی براق بوده سطحش. بله یا خودش سابیده آماده بوده پیش خب. ساخته اینا وقتی خودشون اون تو میدیدن خیلی میترسیدن، چون انسان اولیه خیلی جولیده و پولیده بوده. خب این که هنوز پول اختراع نشده بوده ولی پولیده
ولی اون بوده.
بعد آرزم به حضور شما که میدیده و میترسیده. بعد برای اینکه عادت کنه کم کم به این نتیجه رسیدن که عکس از خودشون بندازن، رفتن دوربین عکاسی اختراع کردن که عکس بندازن خودشونو ببینن به خودشون عادت کنن. ولی آها. انقدر که پیشرفت کرد زندگی تا دوربین اختراع شد، دیگه انسان ترسی از خودش نداشت، چون دیگه اون ژولدگی و پولدگی انسان نخستین رو نداشت دیگه. در اون زمانی که همون اون جعبه‌ای که شما میفرمایید و اون آتیش پس اینطوری بله. میشد و اینا دود سفید بلند میشد و اینا، دیگه اون وقت به خاطر همین دیگه انسان عکس براش شد یک مقوله تفریحی، نه یک مقوله ترس ریز.
مقوله
ترس ریز.
ترس ریز. آها
بله.
خب همین تو گفتی که خیلی از عکسای دیجیتال خوشت نمیاد.
نه راستش نه.
میدونی چرا؟
آلبوم دیجیتال دیدین توی خونه ها مثلا میذارن، یه فلشی هم از اون پشت بهش وصل میکنن و این همینجور هی بعضی عکس ها رو منتخب هی میندازه اونجا، 5 دقیقه اینه، بعد 5 دقیقه دیگه یه عکس دیگه است. اینم بدی نیستا؟
5 دقیقه زیاده ها.
ها تایمش خودت میدی دیگه.
برای هر
آره
عکسی 30 ثانیه کافی.
ولی میخوام بگم شاید یکی از دلایلش این بود که چون اون موقع ما نگران این بودیم که فیلم تموم نشه، صحبت هم شد. خیلی با دقت عکسو مینداختیم. الان از هر صحنه 17 تا عکس میگیرن تا یکیش خوب در بیاد. تا اینجاش هم من مشکل ندارم. مشکل اینجاییه که بقیه رو پاک نمی کنیم، اون خوبه رو نگه داریم،
همه رو نگه می داریم
و بعدن که می خواهیم بگیم یادت تولده مثلا 3 سالگیت، مثلا بچهت میگه نه یادم نیست، بگیم بریم عکساشو نشونت بدم.
60 عکس
بیشتر مثلا، حتی هم بچه خسته میشه هم شما میگه کدومش خوب بود، تا بگردی پیدا کنی اذیت میشی. همون لحظه به نظر من هر عکسیو که میگیریم اضافه هاشو پاک کنیم، گوشیمون هم پر نمیشه بی خودی.
آره.
الان بعضی از خانواده ها میتونن انیمیشن خانوادگی درست بکنن.
آره.
از بس عکسای پشت سر هم دارن، مثلا
اینا رو بدین چاپ کنین.
پشت سر هم اگر اینا رو پخش بکنین،
بعد اینجوری ورق بزنین.
بله.
آره. شبیه انیمیشن.
قبل البته اگر هم آدم کلا بره عکسا رو بده چاپ کنن و ورق بزنه نگاه کنه خوبه. منتها نه اینکه مثلا 500 تا عکس از مثلا بریدن کیک تولد.
آره.
این زیاده یه مقداری.
خب
و همین میگم از اول انتخاب بکنیم عکس بله؟ اونایی که اضافه است دیلیت بکنیم، بعضیش هم چاپ بکنیم.
دیلیت؟
نه دیلیت.
من نمیدونم.
عکس‌ها رو دیلیت کنیم.
میشه دیلیت؟ نه من دیلیت شنیدم.
میشه دیلیت کرد ولی نمیشه خورد. آره. میخوام بگم که چرا چاپ نکنیم، چاپ بکنیم. الان خیلی‌هاش هم روی تخت شاسی میزنن.
آره.
دیدی یعنی شما میخوای قابم نمیخوای، میخوای رو دیوار بزنی، خب قاب سخته و اینا، خیلی رو تخت شاسی اینجوری میگیرن. بله. همون که با موبایلت گرفتی.
خوبم در میاد معمولا.
بله اونجا میفرستی واسه آقای
چاپگر.
میدونی چرا بهش میگن تخت شانسی؟ که چون شانسی بعضی از عکس‌ها رو آدم رو تخت شانسی میذاره.
تخت شانسیه.
تخت شانسی.
من اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. خلاصه که میخوام بگم که ما ظاهرش اینه که داریم از عکس بیشتر استفاده میکنیم، ولی در نهایت داریم کمتر استفاده میکنیم.
درسته.
داریم عکس زیاد داریم ولی نمیتونیم بریم سراغشون. حالا تو بری اون فلش رو اون هارد
بابا آدم دلش تنگ میشه. چند وقت پیش ما یه جایی بودیم خونه یکی از اقوام،
یهو دلت تنگ شد.
نه آلبوم آورد، بعد من خیلی مدت زیادی بود که آلبوم ندیده بودم و فکر میکردم دیگه کسی آلبوم نداره. چند تا آلبوم رو شروع کردیم ورق زدن و فلانی اینجوری بوده، نگاه کن تو این عکس دهنش بازه، اون یکی چششو بسته، این یکی رو نگاه کن انگار زدنش گفتم بیا عکس.
خب البته عکس کاغذی ایرادات خودش هم داره ها.
اون ایراداش قشنگه.
نه ایراده اونو نمیگم.
مگه این دنیا همش صافه؟
اجازه بده. من خالم عکس مادر بزرگمو که میشد مامان خود خالمو که مثلا مال 1330 بود شاید این حرفا برده بود در یک مهمونی به یکی از اقوام که خواسته بود نشون بده و در راه گم کرده بود.
ایوا.
و دیگه اون عکس سال 1330 رو
نداریم.
نداریمش دیگه. این ایراد داره.
نه اگه عکس قدیمی داریم برین اسکن کنین نگه داریم.
تو راه اسکن یا گم شد دیگه.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز. از زاویه شعر و ادب.
چون که آمد به شهر ما گوشی، زد دل بنده شوری و جوشی. نکند هی به عکس پردازیم، زندگی دائم عکس اندازیم. یعنی توی زندگی.
بل در زندگی
در زمصراع قبلی هم افتاد. بله وقت بله. من رفت واقعا ایداد، نکند وقت من هدر برود، که مباد این منظره از دست من در برود. حواسم پرت شد یه مقدار، پروازم پرت عکس شد، وزنم یکم کم اومد فکر کنم.
وزنت زیاد اومد.
بله. نکند جای شادی و بازی، وقت من صرف عکس اندازی بشود.
بشود.
بله.
باز حالا برگردیم به قدیم. توی مهمونی اگر یه نفری یه دونه حالا دوربینی داشت تا این حرفای چهار تا عکس می‌گرفتم، یا تو سفر فرق نمی‌کنه.
چه کلاسی هم داشت.
آره تموم می‌شد می‌رفت دیگه. الان نمی‌ذارن آدم کارشو بکنه.
آخ آخ گفتی.
می‌خوام کیک بخورم.
گفتی.
می‌خوام برم تو کجا رو بگم، مثلا فومن، می‌خوام برم اونجا تو فومن تو اون پله‌ها برم هی عکس وایسیم اینجا هم یه عکس بگیریم. بریم بله. جلوتا آقا میخوام اومدیم لذت ببریم.
بله.
تو میخوای حالا بعدن آیا به این عکس رجوع بکنی یا نکنی؟ دو تا هم بنداز.
عکاسی برای ثبت لحظه هاست، نه برای ثبت همه لحظه ها.
همه وگرنه فیلم میگرفت.
وگرنه فیلم
میگرفت. البته بعضی میگیرن.
یکی از دوستانمون رفته بود قلعه رودخان.
همون
دیگه 850 تا پله داره.
رو هر پله
900 تا عکس گرفته بود.
چه جوری میشه؟
تو رو 50 تا پلهش خورده بود زمین. دوباره گرفته بود.
آجا. خلاصه که میخوام بگم عکس بگیریم، عکس خیلی خوبه، ولی لحظه برای چی ثبت میکنیم لحظه رو؟ چون اون لحظه لحظه خوبیه، قرار خوش بگذره. وقتی تو اون لحظه اصلا حضور نداری، حضور ذهن و حضور قلب نداری، فقط
لذت نمیبری،
چی رو میخوای ثبت کنی؟ میخوای لحظه های عکاسی خودت رو ثبت کنی فقط.
یه تصویری دیدم خیلی بامزه بود، یه آدم مشهوری.
من نبودم؟
نه یه آدم مشهوری.
آها
یه آدم خیلی مشهور،
خیلی مشهور،
از منم مشهورتر.
ما نبودیم قطعا.
درست.
یه آدم خیلی مشهوری، نه خارجی بود، اصلا ایرانی نبود. دیدین که از این
آرنولد شوارتزینگر بود
مثلا. آرنولد داره از فرش قرمز رد میشه که بره مراسم اکران فیلمش برسه. خب بعد دیدین از این نرده ها میذارن
بله.
پشتش وایسن مردم عادی، پشتش وایسن همه اینجوری دوربین به دست که آرنولد رو بگیرن. یه پیرزنه واسطه بود اونجا، آرنولد هم خیلی دوست داشت، مثلا حالا میگیم آرنولد اینجوری دستشو گشتود به این نرده ها واسطه بود، دوربین هم نداشت، اون داشت آرنولد اونجوری حضوری نگاه میکرد. باور کن انقدر تحسین این صحنه خوب و زیاد بود که داشت یه جورایی به بقیه طعنه میزد که خب شما میخواستین آرنولد رو ببینین، خب اینجوری بازم نمیبینین که.
آره عکس میخوای از آرنولد، برو تو اینترنت،
برو تو اینترنت، 10,000 تا هست.
آره
متشکرم از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. سامانه پیام کوتاه ما 3881 برامون نوشتن که من چند وقت پیش تمام عکسای نوجوانیم رو پاره کردم و اکنون خیلی پشیمانم، ولی کاری از دستم بر نمی آید. خواستم به دوستان شنونده بگویید که هیچ وقت خاطرات گذشته خودتان رو از بین نبرید، چون آنها بخشی از مان. نیوشا بجستانی این پیام رو فرستاده بود. خانم شکوفه منجزی هم نوشتن من سوالی داشتم، چرا موقع عکس انداختن از افراد میخوان بگن سیب و چرا از میوه های دیگه استفاده نمیشه؟ زندگی تکبودی انسان را به رشد و شکوفایی و خلاقیت نمیرسانه. دوستان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. عکس تا اونجایی که کار کردش ثبت لحظه هاست و نه همه لحظه ها. دمش هم گرم، خیلی عالیه. حالا دیجیتال، عکس کاغذی، از هر نوعی که شما میگین، عکاسی خوبه، ثبت لحظه ها خوبه، منتها جا داره، موقعیت شناسی داره، اینکه دیگران رو آزار ندیم داره.
بله.
و هزار و یک مسئله دیگه. ضمن اینکه راست گفتن خانم منجزی تو پیامشون، چرا سیب؟ میوه های دیگه هم میتونیم اسم ببریم. خسته نباشین، خداحافظ.
خدا نگهدار.
آووکادو. خدا نگهدار.
کار تمام شد.
کتاب گرد
سلام، به دنیای کتاب و واژه‌ها خوش اومدید. برنامه کتاب گرد را از رادیو جوان میشنوید. در این کتاب گردی با ما همراه باشید با معرفی کتاب جز از کل، نویسنده استیو تولز، مترجم پیمان خاکسار.
کتابگرد گشت و گذاری در دنیای کتاب. بیایید با خودمون قرار بذاریم که هر روز از هر کتابی که مورد علاقه ماست حتی شده یک صفحه بخونیم و در برنامه روزانمون قرار بدیم. سخت نیست، فقط باید شروع کنیم و سر قرارمون بمونیم. امضا کتابگرد.
و حالا بخشی از کتاب جز از کل. پدرم گفت اون موقع شاید احساس حماقت کنن و شاید هم شونه بالا بندازن و بگن ای چه جالب، بعد دوباره برگردن برن مسابقه تلویزیونیشون رو تماشا کنن. ولی در هر صورت همه چی به عهده خودته. من واقعا دلم نمیخواد بهت فشار بیارم که برخلاف میلت رازهای قلب و روح منو برای کسی بازگو کنی، مگه اینکه غنی ترت کنه، چه از نظر روحی چه از نظر مالی. گفتم بالاخره راجع به عمو برام حرف میزنی یا نه بابا؟ بابا گفت پس تا حالا چی داشتم میگفتم؟ گفتم من چه میدونم. بابا گفت خیلی خوب، بشین تا برات یه قصه تعریف کنم. وقتش بود، وقت این که بابا سکوت را بشکند و نسخه خودش را از تاریخچه خانوادش ارائه بدهد. نسخه‌ای که با شایعه‌ای که اسطوره‌وار میان مردم میگشت در تضاد بود. تا 8 صبح بی‌وقفه حرف زد و حرف زد. اگر در فاصله بین کلمات نفس کشید، نه دیدم و نه شنیدم. وقتی حرفایش تمام شد، این حس را داشتم که در مغز پدرم سفر کردم و فروکاسته بیرون آمدم. با خودم فکر کردم اگر قرار بود حق مطلب نسبت به تکگویی ممتدش ادا شود، بهتر بود تک تک کلماتش را به زبان خودش می شنیدم. کلماتی که برایم باقی گذاشت، طوری که دیگر از آن خودم شدند. اینطوری دو نفر را به قیمت یک نفر شناسایی می کنید. اینطوری همان گونه آن را می شنوید که من شنیدم. تنها بخشی از داستان وقایع زندگی عمویم. بخش عمده ای از داستان کودکی نامعلوم پدرم. بخشی از کتاب جز از کل نوشته استیو تولز و ترجمه پیمان خاکسار را شنیدید. ممنون که با کتابگرد همراه بودید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، 122 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. سلام و درود به همه شما مردم عزیز ایران، جوانان ایران که رادیوتون روشنه و شنونده مجموعه برنامه های شبکه جوان هستید. من ابوالفضل اینالو، گوینده پخش به اتفاق مصطفی قهرودیان